ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. قتل های پیهم خبرنگاران جامعه رسانه افغانستان را نگران ساخته است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب این برنامه داریم که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی نشر می شود. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس شورای عالی مصالحه امروز با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات می کند. معاون اول رئیس جمهور خواهان همکاری مردم برای مبارزه با ناامنی در کابل شد. 4 غیر نظامی در انفجار ماین در قندهار جان باختند. رقابت های قهرمانی کلاب های کرکت 5 زون افغانستان امروز در خوست آغاز می شود. و پلیس پاکستان یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون را بازداشت کرد. مشروع اخبار. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تاجیکستان به هر گونه همکاری در پروسه صلح تعهد سپرده است. فریدون خوزون سخنگوی شورا شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این تعهد در جریان سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به شهر دوشنبه صورت گرفت.
مقام های تاجیکستان صلح و ثبات در افغانستان را صلح و ثبات منطقه دانستند و حمایت خود را از این روند اعلام کردند. آنها تاکید ورزیدند که از پروسه صلح افغانستان حمایت می کنند.
عبدالله عبدالله در رأس یک هیئت دیروز به دوشنبه رفت. قرار است او امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کند. دفتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای مبارزه با ناامنی ها در کابل به همکاری مردم نیاز است. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی و ارتباطات عامه آقای صالح شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت این مبارزه زمانگیر خواهد بود.
مبارزه برای امنیت و نظم کابل با یک گروه از تروریستان یا 20 تا 30 تن از ولگردان نیست تا در چند روز در برابر آنها پیروز شویم. خواست ما این است که شهریان کابل با میثاق امنیتی همکاری کنند.
پس از افزایش ناامنی و رویدادهای امنیتی در کابل، امرالله صالح مسئولیت امنیت پایتخت را در 26 میزان به عهده گرفت. گفته می شود میزان رویدادهای جنایی پس از آن در کابل کاهش یافته، اما ناامنی ها همچنان به حالت خود باقی مانده است. پلیس قندهار از کشته شدن 4 غیر نظامی در انفجار ماین در ولسوالی ارغنداب خبر می دهد. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت انفجار پس از چاشت دیروز رخ داد.
ماین جا گذاری شده از سوی شورشیان مسلح در منطقه بودایی موترسایکل غیر نظامیان را هدف قرار داد. در نتیجه 4 غیر نظامی به شمول 2 کودک جان باختند و 1 تن دیگر زخم برداشت.
طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. در این اواخر ارغنداب در کنار ولسوالی های ژیره، پنجوایی و دند قندهار شاهد رویدادهای امنیتی فزاینده بوده است. در یک رویداد ترافیکی در هرات 7 تن جان باختند. این حادثه شام دیروز در مسیر شاهراه هرات تورگوندی هنگام رخ داد که یک موتر تیزرفتار با یک موتر باربری تصادم کرد. محمد رفیق شیرزایی مسئول رسانه‌های ریاست صحت عامه هرات میگوید قربانیان رویداد 2 کودک، 3 زن و 2 مردند. بی‌پروایی راننده‌ها و خرابی برخی سرک‌ها از عوامل افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می‌شود. قرار است رقابت‌های قهرمانی کلب‌های کرکت 5 زون افغانستان امروز در خوست آغاز شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد شب گذشته بر رادیو آزادی در مورد اهمیت این بازی‌ها جزئیات داد.
فرصت خوب است برای جوانان که در مسابقات کلب زیر چتر کرکت بورد افغانستان بازی می‌نمایند و در مسابقات رسمی اشتراک می‌کنند.
هوتک افزود که رقابت‌ها در ولایت خوست تا 30 ماه دسامبر ادامه می‌یابد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون را در شهر کراچی بازداشت کرد. یکی از اعضای جنبش شام دوشنبه بر رادیو مشال گفت که محمد شیر مسید ناوقت یک شنبه هنگام بازداشت شد که نیروهای امنیتی بر خانه او هجوم آوردند. یک مقام پلیس به شرط افشا نشدن نامش بازداشت مسید را تایید کرد، اما در مورد اتهام‌های وارد شده برای چیزی نگفت. جنبش تحفظ پشتون که برای حقوق پشتونها در آن سوی مرز مبارزه می کند، اخیراً شاهد افزایش فشار از جانب نیروهای پاکستانی بوده است. پیش از این علی وزیر، عضو پارلمان مرکزی پاکستان و از اعضای پیشتاز جنبش در پشاور بازداشت شد و به پلیس سند سپرده شد. وزیر از سوی محکمه ضد تروریسم کراچی به 12 روز حبس محکوم شده است. ایالات متحده آمریکا اتهامات بر یک شهروند لیبیا را اعلام کرد. این فرد متهم شده که بم را در داخل تیاره آمریکایی در سال 1988 جاسازی کرده بود. مظنون به نام ابو جلا محمد مسعود یکی از مقام‌های سابق اداره استخبارات لیبیا معرفی شده. او در حال حاضر در کشورش زندانی است. او به خاطر انفجار تیاره آمریکایی که به رویداد لاکربی معروف است، به 2 مورد متهم شده است. در نتیجه انفجار تیاره آمریکایی آن زمان 270 تن کشته شدند، 190 تن از میان آنها اتباع ایالات متحده بودند. یک مقام حکومت روسیه از واکسن دفاع کرده که از سوی کشورش برای مبارزه با ویروس کرونا ساخته شده است. کیریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری روسیه، دیروز در یک کنفرانس ویدیویی گفت واکسن با یکی از شرکت‌های بزرگ ادویه‌سازی جان هم شریک ساخته شده است.
اسپوتنیک وی به باور من واکسین مؤثر است. ما پیشنهاد را با شرکت آسترازینکا شریک ساختیم که از ترکیب واکسین ما کار گیرند و از آن درمان مؤثر بسازند.
پیشنهاد روسیه در حال صورت گرفته که شیوع نوع تازه از ویروس کرونا کشورهای اروپایی را وادار ساخته تا روی اقدامات برای مبارزه با آن گفتگو کنند. این نوع ویروس که قدرت سرایت بالاتر دارد، نخست در بریتانیا ثبت شد و سپس اکثریت کشورهای اروپایی را مجبور ساخت تا رفت و آمد را به بریتانیا متوقف سازند. پایان اخبار. یک نهاد حامی رسانه‌های افغانستان حکومت را به ناکامی در مسئولیت خبرنگاران متهم می‌کند. نئی اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان این انتقاد را پس از کشته شدن رحمت الله نکزاد، رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی، مطرح کرد. شمار از مقام‌های حکومتی و نهادهای مختلف حمله بر آقای نکزاد را محکوم کردند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
نای اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید حکومت نتوانسته مسئولیت خبرنگاران را در شهرهای بزرگ و کوچک تضمین کند. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نای، شب گذشته چند ساعت پس از آن در گفتگو با رادیو آزادی واکنش نشان داد که رحمت الله نگزاد، رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی، در حمله افراد مسلح ناشناس جان باخت. خلوتگر گفت
شهادت آقای رحمت الله نکزاد این مسئله را روشن می سازه که خبرنگاران نه در شهرها و نه در قرا و قصبات دیگه امنیت ندارن. متاسفانه حکومت افغانستان در این راستا اندکترین توجه را با توجه به نتیجه کاری که ما می بینیم نمی کنه. درخواست ما از حکومت افغانستانی است که کم از کم قضیه آقای رحمت الله نکزاد را به صورت جدی و زود پیگیری بکنه.
ترور آقای نکزاد خبرنگاران را در ولایت غزنی خیلی نگران ساخته. آنها خان مسئولیت از سوی حکومت شدند. یکی از آنها محمد کامران الکوزی، خبرنگار آزاد است. او شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که ترور آقای نکزاد به نگرانی های خبرنگاران غزنی افسوده است.
واقعا این موضوع خبرنگاران افغانستان به خصوص خبرنگاران غزنی را شوکه ساخته و از این ناحیه بسیار متاثر شدند و باور کنند که خبرنگارا همین لحظه حس داره که نمیتواند که چطور دست به قلم ببره.
رحمت الله نکزاد با خبرگزاری اسوشیتد پرس و شبکه تلویزیونی الجزیره در ولایت غزنی کار میکرد. سازمان عفو بین المللی کشته شدن آقای نکزاد را جنایت دانسته است. رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین حمله بر جان رحمت الله نکزاد را نکوهش کردند. آن سو مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، میگوید محکوم کردن این رویداد بسنده نیست و باید در مورد عاملین کشته شدن آقای نکزاد تحقیق جدی شود. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت تلاش های جدی برای یافتن قاتلان رحمت الله نیکزاد را آغاز کردند.
یک جنایت علیه خبرنگاراست و یک جنایت علیه آزادی بیان است، یک عمل نابخشوده نیست. نیروهای امنیتی، پلیس، بخشای کشفی ما این رویداد را هم جانبه بررسی میکنند.
ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان در یک اعلامیه از کشته شدن رحمت الله نیکزاد ابراز تأسف کرده و آن را یک ضایعه برای افغانستان دانسته است. در دو ماه گذشته 6 تن از اعضای خانواده رسانه های افغانستان در چندین رویداد جان باختند. یما سیاوش مجری پیشین یکی از برنامه های تلویزیون طلوع، محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، محمد رفیق صدیقی رئیس اجرایی پیشین تلویزیون خورشید، فردین امینی گوینده تلویزیون آریانا، ملاله میوان گوینده تلویزیون انعکاس و اکنونم رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی. وزارت داخله افغانستان از میان این 6 تن جان باختن محمد رفیق صدیقی و فردین امینی را رویدادهای جنایی دانسته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
امروز 40 روزه کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند است. او در 22 عقرب در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه کشته شد. وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که قاتل او را بازداشت کرده و اعترافات فرد بازداشت شده را هم پخش کرده، اما تا حال درباره پیشرفت‌ها در بررسی دوسیه قتل او چیزی گفته نشده. نمایندگان هلمند در ولسی جرگه و برخی از نهادهای حامی خبرنگاران خواهان اقدامات جدی در این راستا می باشند. حمید حکیمی گزارش می دهد.
دلشکرگاه څخه 10 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د 42
مشهور. این صدای یک فرد نه، بلکې صدای یک ولایت بود. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در 22 عقرب در شهر لشکرگاه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش کشته شد. غلام ولی افغان نماینده مردم هلمند در ولس جرگه افغانستان میگوید
الیاس دایی از جمله جوانان مدافع حقوق مردم هلمند بود که صدای آنان را نه تنها به افغانستان بلکه به هر نقطه جهان میرساند. نبود الیاس دایی برای مردم هلمند یک زیان بزرگ است.
دایی 33 ساله عروسی کرده بود و یک دختر 2 ساله به نام مهربان داشت. الیاس دایی در 12 سال گذشته در عرصه های مختلفی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی گزارش میکرد و تحولات خطهای مقدم نبرد را به صورت دقیق و بی‌طرفانه بازتاب میداد. قتل وی واکنش های زیادی را در سطح ملی و بین المللی در پی داشت. همه با تأکید خواستار بازداشت قاتلان وی شدند. وزارت داخله افغانستان در 20 ماه قوس اعلام کرد که قاتل آقای دایی را بازداشت کرده و اعترافات او را هم نشر کرد، اما تا به حال درباره پیشرفت ها در این پرونده چیزی نگفته است. نمایندگان هلمند در ولس جرگه و برخی از نهادهای حامی خبرنگاران خواهان اقدامات جدی در این راستا هستند. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان میگوید که این کمیته خواستار محاکمه علنی قاتلان آقای دایی است. عبدالمعید هاشمی مسئول این کمیته بر رادیو آزادی گفت
کمیته دفاع ژورنالیستان افغان خواهان اشد مجازات قاتلین شهید دایی و دیگر خبرنگاران شهید میباشد.
در حدود 2 ماه گذشته 5 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. یک هفته پیش از قتل آقای دایی یما سیاوش گوینده پیشین طلوع نیوز در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در موتر حاملش کشته شد. پس از قتل آقای دایی خبر قتل مرموز فرید امینی گوینده تلویزیون آریانا نشر شد که وزارت داخله افغانستان در نخست این رویداد را خودکشی عنوان کرد، اما پس از خواست خانواده‌اش و نهادهای حامی خبرنگاران اعلام کرد که پرونده او را بررسی خواهد کرد. پس از این رویداد گلسوم مشهور به ملالا میوند گوینده رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار به دست افراد مسلح کشته شد و وزارت داخله هم از بازداشت افراد به اتهام قتل او خبر داد. تا به حال هیچ گروهی مسئولیت این قتل‌ها را به عهده نگرفته است. به تازگی رحمان رحمانی رئیس ولس جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه این مجلس با اشاره به این قتل‌ها نیروهای امنیتی را به ناکامی در جلوگیری از این گونه رویدادها متهم کرد. رئیس ولس جرگه گفت که نهادهای امنیتی با ضعف مدیریتی مواجه هستند و راهبردهای امنیتی این نهادها باید بازنگری شوند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
و دوستان عزیز، به ترتیب می‌رسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می‌کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
یادواره‌ای از درگذشت محمد اعظم رهنورد زریاب.
استاد زریاب آثار متعددی نوشتند که معروف‌ترین از اونها گلنار آینه است و زن درخشانی را که زیر نظر دارن می نوشتند و همچنان قزله آثاری که از دهیش است.
استاد رهنورد زریاب با کارنامه بالا بلند ادبیش یکی از نویسنده های بی تکرار و بی مانند در حافظه تاریخ ادبیات داستانی پرسیدری بود است.
وقتی که استاد با ساختار و اصول و تکنیک های داستان نویسی آشنایی پیدا کرد، در مورد راوی ها و نوع روایت ها خیلی هنوز بحث نشد.
افزون بر این یادواره که بیشترین بخش مجله فرهنگی آزادی را به اختصاص دارد، برگزیده ای از سایت های اجتماعی، گزارش فرهنگی از ولایت جوزجان و اگر فرصت بود مطالب دیگر. امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشید.
من فکر میکنم هر کسی که امروز به نحوی از آنها با ادبیات کشور ما سر و کار داره، مستقیم یا غیر مستقیم از شاطروان، استاد جاوید، از فضایل و دانششان بهره‌مند شدند. یکی از کسایی که پا و دبستان هندی گذاشته و تانسته که خوب از عهده برایه، شاید یکی بسم الله بوده باشه. ما اصلا نقد نداریم، یعنی آن پدیده ای که در باختر زمین به نام نقد ادبی یاد میشه در کشور ما اساسا وجود نداره.
صدای رهنورد زریاب بود در شماری از برنامه‌های فرهنگی رادیو آزادی در مورد نویسندگان قبل از خودش ابراز نظرهایی داشت که با دریغ امروز خودش نیز به نزد آنها شتافت و دیگران در مورد او ابراز نظرها می‌کنند. روز جمعه هفته‌ای که گذشت روز خوبی به اهل فرهنگ و ادب در افغانستان نبود که در بامداد جمعه 21 قوس سال روان خبر ناخوشی از درگذشت داستان نویس با نام و برازنده کشور محمد اعظم رهنورد زریاب را داشتیم. در دو هفته قبل از آن از مریضی و مصاب شدن زریاب به مرض نایلاج با خبر بودیم و تنها کار علاقمندان او در جامعه فرهنگی به جز دعا چیز دیگری نبود. تنی چند از فرهنگیان همه روزه به هدف خبرگیری از وی راهی شفاخانه 400 بستر می شدن و اما از هر یک که می شنیدی با دلسردی می گفت فقط در حق او دعا می کنیم. اما علی رغم دعاها با تأسف در آن شفاخانه جان به جان آفرین تسلیم کرد. نویسنده و شاعر جوان امان پویامک که به باور خودش سبقه شاگردی با استاد زریاب نیز داشت، در مورد کارنامه ها در ایجاد رمان و داستان و نقطه عطف دیدگاه استاد زریاب در مورد داستان پردازان قبل از خودش که از کیا پیروی میکرد، پویامک در صحبتی که با من داشت چنین گفت:
در نگاه کردن به کارنامه ادبی استاد رهنورد زریاب میشه به بسیار سادگی ادعا کرد که استاد رهنورد زریاب با کارنامه بالا بلند ادبیش یکی از نویسنده های بی تکرار و بی مانند در حافظه تاریخ ادبیات داستانی پارسی دری بوده است. آنچه که کار و کارنامه استاد رهنورد زریاب را ویژه و بیمانند می سازد ای است که او با بکارگیری شیوه، ساختار، فضاسازی، نثر و شخصیت‌های تازه‌اش تانسته که به ادبیات داستانی افغانستان هوای تازه ببخشد. می شه گفت که استاد ای هوای تازه را از آشناییش با داستان نویسی جهان و آگاهیش از ادبیات کهن پارسی به دست آورده بود و میشه گفت که او آگاهانه با یک نقشه راه دقیق وارد میدان داستان نویسی شده بود. اگر یک نگاه از دور به کلیت داستان‌های کوتاه استاد زریاب و همچنان رمان‌هایش داشته باشیم، در می‌یابیم که او همیشه دنبال فضاگریزی و کشف جهان نو بوده. این جستجو باعث شده که کارهای او دچار فضازدگی، کرختی و همچنان یک نواختی نشه.
داستان نویس با نام کشور سیامک هیروی با شنیدن خبر مرگ استاد زریاب نوشت: هنگامه رفتن است و هنگامه کوچیدن. این بار روح مرد سترگی که آبروی ادبیات داستانی افغانستان بود کوچید و ملکوتی شد. سخت اندوهگینم روح رهنورد زریاب شاد. جهانگیر ضمیری شاعر و پژوهشگر ادبی اینگونه از زریاب یادهانی کرده: آن جادوگر قصه های ناتمام به ابدیت پیوست، حتی مرگ او را نمیتواند تمام کند. زنده یاد استاد رهنورد زریاب، جاری ترین قهرمان ادبیات داستانی ماست. رهنورد کسی است که از خود راه بگذارد، او راه گذاشت و رفت. شاعر معاصر ما بانو مهتاب سائل تصویری از زریاب را در فیسبوک خود مانده و در آن با این برجستگی نوشته: ستون تسلیت روزنامه جای تو نیست، یار کلمه و رفیق قلم استاد رهنورد زریاب راوی و ناجی اصالت ها بود. او کابل تکپاره امروز را با کابل قدیم، با کابل جان پیوند می زد. روح بزرگت قرین مهربانی ها استاد. به باور رضا محمدی، یکی از پاسداران شعر نو در کشور، استاد رهنورد زریاب چنان بود که گویی هیچ وقت ما را و فرهنگ را و ادبیات ما را تنها نمی گذارد. آزاده و
به شکوه بود، کوهی بود که به آن میشد همیشه تکیه کرد. از او کسی به ناسزا سخنی نشنیده بود. ادیب به تمام معنا بود و پشتیبان همه ادیبان جوان و ناجوان بود. سایبانی برای فرهنگ ما بود. بیش از نویسندگی به ما نویسنده بودن را یاد داد. شخصیت و شان ادیب بودن و ادیب زیستن را به ما آموخت. رهنورد زریاب در سال 1324 در یکی از کوچه های با نام رکاخانه کابل به دنیا آمد. پدرش از غزنی و مادرش از شمال کشور بود. او مکتب حبیبیه را به پایان رسانید و وارد پوهنتون کابل شد و رشته خبرنگاری را انتخاب کرد. مدتی بعد از پایان تحصیل با استفاده از یک بورس تحصیلی به بریتانیا رفت و از دانشگاه ولز جنوبی گواهی نامه فوق لیسانس گرفت. رهنورد زریاب پس از کودتای 7 ثور به حیث رئیس هنر وزارت اطلاعات و کلتور مقرر شد و در همان دوران برای مدت کوتاهی زندانی هم گردید. پس از روی کار آمدن اتحادیه نویسندگان و شعرا به آنجا به کار پرداخت و مسئول بخش داستان آن اتحادیه که بعداً به نام انجمن نویسندگان تغییر نام داد کار نمود. در زمان حکومت دکتر نجیب الله که مقام ریاست انجمن نویسندگان انتخاباتی گردید، رهنورد زریاب خود را در مقابل مرحوم بارق شفیعی که کاندید حزب بر سر اقتدار حاکم بود کاندید نمود که در نتیجه به حیث رئیس آن انجمن مقرر شد. او پس از چند ماهی از آن پست استعفا نمود، راهی خارج از کشور شد. در پاییز سال 1391 منوچهر فرادیس نویسنده جوان نشری را به نام محمد اعظم رهنورد زریاب تأسیس کرد. اکنون این نشر، نشر زریاب، از مهمترین ناشران افغانستان در حوزه پارسی زبان حساب می شود که نابترین آثار ادبی را منتشر می نماید. در دهه دموکراسی دو جریان راست و چپ ظهور کرد. در این میان رهنورد زریاب جریان چپ را برگزید. او میگوید من در قطب چپ قرار گرفتم و در قطب چپ هم خط هواداران اتحاد شوروی را تایید می کردم، اما هیچ وقت عضو هیچ حزبی نبودم و نخواستم عضو هیچ حزبی شوم. زریاب گفته بود من پس از سفر انگلستان از نظر اندیشه‌ای و سیاسی زیاد تغییر کرده بودم. دید حزبی قاعدتاً دید تنگ است و من نمی توانستم با چنین دیدی خودم را مقید بسازم. شاید روزی همین دلایل بود که ببرک کارمل، گرچه مرا از نزدیک می شناخت، هیچ وقت از من برای عضویت در حزب دعوت نکرد. فرادیس می نویسد و من این را نشانه هوشیاری او می دانم. در اینجا کوتاه صحبتی که همکارم آرش همایون با نظری پریانی مدیر مسئول روزنامه ماندگار انجام داده با هم می شنویم که به صدای پریانی آغاز می شود.
رهنورد زریاب به عمر 78 سالگی دایی اجل را لبیک گفت. مرگ استاد رهنورد زریاب عنوان که استادان و داستان نویسان اصلی زبان فارسی پایانی از سلاله فرزندگان افغانستان نیست شمرده میشد.
استاد زریاب در ادبیات داستانی افغانستان یکی از نویسنده های بسیار مطرح بود. از استاد زریاب کدام آثار به جا مانده؟
استاد زریاب آثار متعدد نوشتن که معروف‌ترین از اونا گلنار آینه است و زن برخشانی را که زیر نظر دارن می نوشتن و همچنان سلسله آثاری که از دهه 60 به این طرف مانده و آثار شبیه وشیخ قدس الله سره و شریف گفت که داستان ها و حکایت های کوتاه هست. همین گونه آثار گرانسنگ دیگری که در یک مجموعه از طرف نشر دریا بخیر انتشار یافته مشمول 5 اثر دوره های جوانی استاد شامل میشه. از جمله آثاری هستند که در افغانستان در عرصه داستان هنوز بی‌نظیرند و حتی در ایران کمتر همتا دارند.
پریانی صاحب محترم، آثار استاد زریاب از سایر نویسندگان افغانستان چه تفاوت هایی داره؟
استاد زریاب در آثار و نوشته هایش نسل روزگار خودش با گذشته افغانستان عمیقا گره زده و در داستانش از اون در اثر چارگرد قلاگشتم و سایر نوشته هایش ما گذشته پربار فرهنگی خطر به نسل امروز میتونیم هدیه کنیم. موضوع زریاب تانسته انتقال دهنده گذشته باشه به امروز افغانستان.
محمد حسین محمدی میگوید زریاب یکی از پرکارترین نویسندگان افغانستان است، اما اینکه زریاب سرانجام به یک رکود میرسد شاید این رکود بیشتر به مسائل سیاسی ربط داشته باشد. آقای محمدی میگوید ما باید رهنورد را گرامی بداریم که تمام قد بر درگاه ادبیات داستانی ما ایستاده است. زریاب با سپوژمه رؤوف نویسنده نامی افغانستان ازدواج کرد که حاصل او 2 فرزند دختر و پسر است. زریاب در سال 1360 بر ریاست انجمن نویسندگان انتخاب شد و خدمات قابل توجهی نیز انجام داد. از سال 1373 خورشیدی کابل را ترک کرد و به فرانسه رفت. استاد رهنورد زریاب یکی از چهره های شاخص ادبیات داستانی فارسی دری در افغانستان و منطقه است. رهنورد زریاب پس از سقوط رژیم طالبان بار دیگر کابل آمد و در زمان حکومت موقت رئیس جمهور کرزی به سمت مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ مقرر شد. وی پس از چندی از آن پست استعفا کرد و تا این که رهنورد زریاب در تلویزیون طلوع شروع به کار نمود. تا کنون این کتاب ها از رهنورد زریاب به چاپ رسیدند: داستان ها مجموعه 6 جلدی، داستان های کوتاه، شهر تلسم شده، مردی که سایه‌اش ترکش کرد، دزد اسب و باران می بارد، سگ و تفنگ، مارهای زیر درختان سنجد، پیراهنها، ترجمه چند داستان از چند نویسنده جهان، حاشیه ها، مجموعه مقاله های تحقیقی، گنگ خواب دیده، مجموعه مقاله های تحقیقی، پایان کار 3 روینتن، مجموعه مقاله های پژوهشی دیگر، زیبای زیر خاک خفته گزیده داستان های کوتاه، گلنار آینه رمان، چه ها که نوشتیم، مقاله های تحقیقی و یادواره ها، دور قمر بین سالهای 1373 و 1357، چارگرد قلا گشتم رمان، شورشی که آدمی زادگان و جانوران برپا کردن رمان، کاکششپر و دختر شاپریان رمان، درویش پنجم رمان، سکه‌ای که سلیمان یافت رمان، آزادی اندیشه و گفتار مجموعه مقاله های تحقیقی، هذیان های دور غربت، طنز ها و رمان ها و داستان های دیگر. رهنورد زریاب فیلمنامه فیلم اختر مسخره را نیز نوشته است. داستان کوتاه زیبای خفته در زیر خاک را که در ماه می سال 2014 در سایت ادبی فرهنگی نبشت نشر شده بود خواندم که بی بدیل بود و روایتی از خواب پریشان یک باستانشناس را می رساند و در بخشی از آن من چنین خواندم: مرد خنده بلندی سر داد که در معبد پیچید، آن وقت به سوی زن زیبا رفت و با آواز ترس‌انگیزی گفت دیگر از دستم رهایی نداری. زن پس رفت و به دیوار رسید. مرد خودش را با او رساند و میخواست زن را در آغوش بکشد. ناگهان زن زیبا خنجری در قلب مرد فرو برد. مرد فریاد هولناکی برآورد و بر زمین افتاد. زن با خنجر خون آلود بالای سر او ایستاده بود. وحشت زده خشک مانده بود. نمیدانست چه کار کند. انگار تلسم شده بود. بعد مرد دیگری از راه رسید. چهره و لباس این مرد هم قابل تشخیص نبود. مرد به سوی زن زیبا رفت و گفت: تو برادرم را کشتی، تو او را کشتی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
از دکتر حمیرا قادری داستان پرداز معاصر ما و از غنیمت‌های ادب و فرهنگ می‌شنویم که در صحبتی با همکارم امان پویامک پیرامون شخصیت و کارهای داستانی استاد زریاب چه چیزهایی گفته که با هم می‌شنویم. با همین مصاحبه تومار این یادواره را میبندیم و بر روح استاد زریاب درود میفرستیم.
میخوام که در یک کلیت بفهم از دیدگاه شما جهان داستانی زریاب البته با یک دورنما چطور یافتیم؟
خب اگه جهان داستانی استاد زریاب بخوایم تعریف کنم، به نظر من استاد از معدود مردانی بوده در این سرزمین که حتی در این سالهای آخر هم دوره که همه تلاش کردن در مورد زنان بنویسن و ببخشید که اینطور میگم، ولی بعضی از مردای ما اینطور بود به خاطر جلب توجه کارهایشان در مورد زنها نوشتن و قصه های مردای این سرزمین فراموش کردن. من معتقدم که مردای این سرزمین خیلی خودشان اندوی خود دارن، مشکل خود دارن و دردهای خود دارن. همیشه خشونت در این سرزمین دو ریشه داشته، یکیش متعلق به زنان بوده، یکی متعلق به مردا. یک جای دیگه هم گفتم که این سرزمین مرد خوره. این سرکایش که میبینید مرد میره بر نمیگرده. در هیچ جای دنیا اینقدر از نظر نفس مرگ و زندگی در مورد مردها یعنی سختگیری نشده. زنها اگه مردن معمولا در چارچوب خانه مردن. هیچ مرد زن نبوده که مرگش مثلا در جبهه جنگ لحظه شماری کنه. حالا زنانی هم داشتیم که به جبهه رفتن، لنگوش شمار. مردها در کوه کمری سرزمین کشته شدن به هزار و یک قصه نگفته در مورد این رنج اندوه. ولی من کمتر دیدم که نویسنده های مرد به این موضوع بپردازند. زن رو به خاطر این پرداختن که مد روز شد و از درک و گاهی وقتا چیزی هم شد دیگه، آن شهرت هم دست پا شد. ولی استاد زریاب هرگز تحت تاثیر این فضا قرار نگرفت. تمام آثار استاد زریاب به کلیت زندگی بشری برمیگرده. تاریخ تا آنجایی که در مورد بشریت میآید، سیاست همین. ولی عرف ها مردها هستن، زنها هستن، ولی استاد معمولا عرف زیر سوال برده یا در مورد عرف ها و سنت ها حرف زده. در مورد این مثلا همون شورشی که جانورکان و آدمی زادگان برپا کردن، اگه اسمش اشتباه نکنم، امو نفس یک انقلاب تشریح میکنه که چطور به هم میپاشه و یا بشر از کجا سیب میبینه، اتحاد چرا دچار مشکل میشه. دنیای داستانی استاد زریاب بر نظر من یک دنیای انسانی است و یک دنیای جنسیتی و برای من به عنوان یک کسی که زن هستم خیلی ارزشمنده، به خاطر اینکه استاد نمیبینم که از بغل یک زن بخواد نان بخوره، از بغل قصه و اندوی یک زن بخواد نام بکشه. قلم خودش است، تجربه زیسته خودش است و افکار فراجنسیتی خودش هست. در این قسمت من خیلی خیلی فکر میکنم که استاد مستقل از رنگ پروژه و سیاست نوشته.
بس میخوایم بگویم که دیدگاه استاد زریاب بیشتر هنری است؟
دیدگاه استاد زریاب بیشتر انسانی است تا جنسیتی، یعنی استاد فرا جنسیتی نوشته. این رو به خاطر تاکید میکنم که در این اواخر خیلی داستان‌ها برای زنان نوشته شدن، در وصف مشکلات زنان، در وصف نمیفهم مسائلی که فقط مربوط به زنانه، و عملا مردها حتی به وسیله خود نویسندگان مرد فراموش شدن.
یک مورد دیگر هم میخواستم بپرسم. استاد زریاب یکی از کسانی بوده که بیشمار شخصیت خلق کرده. ما اگر در 100 داستان یا بیشتر از 100 داستان کوتاه استاد زریاب نگاهی بندازیم، با انبوهی از شخصیت ها رو در رو میشیم. و از نگاه شما برترین شخصیتی که شما تا هنوز در آثار استاد زریاب خواندین و در ذهنتان مانده کدام شخصیت بوده؟
نمیفهم دلیلش حالا احساسی است، منطقی است، شاید بیشتر احساسی باشه. اما اولین داستانی که از استاد رمان که به حساب رمان خواندم از استاد همین گلنار آینه بود و هم سال 1381 چاپ شده بود و تا به ما رسید فکر میکنم 1385 84 همچین چیز خواندم، حرف زدم در مورد گلنار آینه. چیزی که در من فضا شخصیت باقی ماند همین گلنار آینه است، رباب است. با وجودی که مثلا استاد راوی اول شخص رو ننوشته و ربابه اونجا از زبان استاد به عنوان من روایت نشده، ولی در او هست. اندوه ربابه، استرس ربابه و ترس ربابه اونجا برم خیلی ماند. تا اما که به کوچه ها را میره و این مرد دنبال ربابه میگرده، مرد یادم نیست شخصیت اسم، زن به ذهنم مانده. فکر میکنم او کتاب در من جاودانه شد. و تصویر قشنگ دیگری که دارم، اسم کتاب یادم نیست، اما تصویری که چند تا از بچه ها روی یک بام میشینن که از کدام کتابش هست؟
کتاب چارگرد قلا هست.
چارگرد قلا، اونو تصویر در من جاودانه شده. نمیفهم، شاید خودی دیدم، نه به عنوان آدمی آگاه، به عنوان آدم کنجکاو در گوشه ای از بام انگار ما هم نشسته بود.
یکی از بر خودم هم چارگرد قلا، هر اثر هنری میتونه که هم شکل هندسی بیرونی داشته باشه و هم شکل هندسی درونی. چند نفری که در هر چند صفحه رمان یک بار پاهای خود تکان با هم قسم میکنه، برای ما
تصویرش خیلی جاودانه است، خیلی قشنگ ساخته شده، صمیمی است.
و گذشته از یک تصویر بیرونی از کلیت رمانم در ذهن مخاطب میمانه، بعد از اینکه تمام میکنی تکان دادن پاهای چند نفر که بلندی ششتن واقعا. یک مورد دیگر میخوام بفهمم که آیا از دید شما برداشت می بود که استاد زریاب در کارهای خود دنبال فضاگریزی است، همیشه خود جستجو میکنه. حتی من نگاه به تمام نامهای داستانهاش وقتی انداختم حس کردم که نامها با همدیگر هیچ شباهت ندارن. مثلا وقتی که از یک نام به نام دیگر کتاب پرتاب میشن، در حقیقت یک فضای نو با یک نام نو انتخاب میکنه.
شاید ما باید قطعش، حداقل من اینطور به اینها رو ندیدم، نمیخوام که علکی بیام در این مورد حرف بزنم، اما شخصا احساس میکنم استاد هر دفعه خواسته واقعا جدید خلق. اگر که اینطوری که شما میگوید، باید من دوباره آثار نگاه کنم. هیچ برای من در آثار مثلا افراد میمانند، مثلا نقش اون نقره دختر دریای کابل آمد، در اقلیم ها تکرار شدن و حتی دوست دارم که در جلد سوم میره که هر وقت حالم خوب باشه بنویسم، همونا هستن. یعنی من رابطه ام با افرادی که در کتاب های مثلا قطع نمیشه. ولی حالا با این نگاهی که شما دارید، استاد واقعا هر دفعه فضای خاص ساخته. مثلا در راست میگید دیگه، هیچ نقشی از این کتاب های قبلی یا افراد قبلی در کاکشیش پر نیست، من اگه اسمار اشتباه نکنم. و هر بار استاد واقعا جدید خلق کرده. به نظرم قدرت قصه گویی است دیگه. ماها در یک نمیگم که من ارزش گذاری نمیکنم، ماها در یک روال میمانیم و ادامه همون قصه قبلی ساده تر است. لکه شما از صفر هر چیزی بنیان گذاری میکنی، اون به مناطق فکر میکنم زیر خلاق تر.
درخشان ترین ویژگی هایی که شما در کلیت کارنامه استاد زریاب میبینین چی است؟ گذشته از این موردی که بیشتر موشم
چیز خوبی که بحث خوبی که در مورد استاد زریاب است، استاد زریاب به عنوان یک کسی که زبان میفهمه و این زبان فهمیدن خیلی مهمه، چون شما رو به ادبیات جهان پیوند. این مو اتفاق در مورد استاد زریاب افتاده بود، زبان میفهمید و با ادبیات جهان ارتباط برقرار کرد. و بعد این ادبیات جهان حداقل حالا ما نیاز به قصه اونا نداره، ما قصه های بومی خود داره. این ادبیات جهان از طریق ساختار و عناصر وارد افت و بعد خودش هم آدم پایبندی بود. حالا نکته اینجاست، با وجودی که انمو ساختار استاد آورد و خودش هم سواد ساختاری و عناصر پیدا کرد، وقتی شما آثار استاد میخوانید اون ساختار به رویتان نمی، استاد در دل آثار خودش قصه گمان. و این نکته یک من فکر میکنم بر خیلی از جوانترهایی که ساختار مثلا انواع خب وقتی که استاد با ساختار و اصول و تکنیک های داستان نویسی آشنایی پیدا کرد، در مورد راوی ها و نوع روایت ها خیلی هنوز بحث نشده. حالا خیلی از داستان نویس های ما به مراتب ممکنه بیشتر از استاد در این زمینه خوانده باشن، بحث زبان آموزی خیلی فراتر شده در این سرزمین، اما بازم به پای استاد در قصه گویی نمیرسه. استاد جدا این که این بحثا رو میفهمید، بحث آکادمی که داستان نویسی رو میفهمید، قصه گو باقی ما، یعنی شاید به نوعی تنها شهرزادی که در این اواخر حین نوشت استاد زریاب بود و این به خاطر هنر داستان نویسی نبود، هنر قصه گویی بود. من شخصا خیلی به قصه گویی معتقد هستم و اگر ما هزار بار که مدرنیست و فرامدرنیست شویم، باز هم نیاز در دل تمام آثار خود نیاز به یک قصه گو داره، نیاز به یک شهرزاد داره، بدون اینکه نمیشه دیگه. یعنی شما به زور عناصر که نمیتوانید داستان بنویسید، چون باید خلاقیت هنری در شمع قصه گویی باشه و استاد شمع قصه گویی داره. این یک. من در بعضی این نسل جدید قدرت فهم سواد داستانی رو میبینم، قصه رو پیدا نه، یعنی میفهمی که اینجا یک آدم با سواد نشسته است اما آدم قصه گو نیست و تلفیق این دوتا اگه نباشه اثر از دست میره. این یک موضوع. موضوع دیگه نثر صاف و ساده استاده که هرگز نمیخواد به شما فخر بفروشه، اما میخواد نشان بده که من میفهمم که چی دارم نثر خودم میفهمم میشناسم، فخر فروشی نمیکنه. در حالی که من در خیلی نظمی فیسبوک نویسی های حاله میبینم که مثلا با یک جابجایی فایل و فعل در جمله میخوان اما تفاوت نثری رو نشان میدن که والله من نثرم متفاوت است، او هم فقط با یک ذره جابجایی ساختار دستوری زبان فارسی. در مورد استاد خیلی پاک می نوید.
به عنوان آخرین سوال، چی فکر میکنید در مورد سبک و شیوه استاد زریاب بیشتر گرایشش به کدام مکاتب ادبی بود؟ ریالیسم جادویی
مثلا میگم به صورت نمونه، به خاطر که گلنار آینه در ذهنه، استاد از هر دو تا استفاده کرد، هم ریالیسم جادویی هم ریالیسم. و چون خود استاد به یک عرفان به چیستی بشر رسیده بود، به حسی بشر رسیده بود و خودش این اواخر فلسفه بیشتر میخوان، اونطور که خودش داشت صحبت میکرد و من خیلی زیر سوال برد که چیا میخوانی. و من وقت رومانا را نام بردم گفت نه فقط رمان نخوان، استاد جامعه شناسی میفهمی. و با تمام اینها یک فکر میکنم فضای صوفی منیشی در ذهنش بود، عرفانگرایی در ذهنش بود، البته نه او عرفانی که دکان میشه، یعنی خود حسی بشر. و این سوال آخری که هر کس میرسه دیگه برش، اینا باعث میشه که استاد خیلی جاها به ریالیسم جادویی پناه ببره،
حتی در داستانهای کوتاه شمار از داستانش بویژه مارهای
درخت میخواستم اشاره کنم، حتی میدونید فضا ممکنه مثلا برش حتی آماده نباشه ولی استاد برش میسازه،
درد پای
ریالیسم جادویی هست. هرچند که بازم این بحث جریان سیال ذهن هم در کارایش که خود نشان میده، بعضی جا خب نمود تناسب کار رایت نمیشه، بعد شما میبینید که خیلی از فضای ریالیسم جادویی اثرش فاصله میگیره، ناگان انقدر ریالیسم اجتماعی میشه که بعد فکر میکنید یک دودستگی است. اما خب حضوره، یعنی می دو تا مکتب باعث میشه که آدم بفهمه استاد به یک عرفان شرقی علاقمند است، چون میخوانه برش بحثی بشر چگونگی زیست بشر علاقمنده، و بعد ایره در کدام مکتب پیدا میکنه ریالیسم جادویی.
شکر،
خواهش میکنم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
محمد جان گورن، هنرمند افغان مقیم ترکیه، یکی از سینماگران مشهور، در تازگی ها مشغول بازی در فیلم مولانا در ترکیه است. که انقریب با تکمیل شدن آن و دیدگاه بینندگان قرار خواهد گرفت. در این اواخر آقای گورن با اشتراک در سریال چقر خیلی زیاد مشهور شد. عالم رحمانیار گزارشی دارد با صحبت تلفنی با آقای گورن که به آن گوش می دهیم.
جوانا زیادتر مرا از وادی گرگاه از دیگه کارهایی که کردیم از اونجا میشناسن و مخصوصا کار آخری ما یکی از سریال هایی که بسیار معروف است در ترکیه به نام چقر، در اونجا یک قسمت نقش یک افغان بازی کردیم.
یک بازیگر سابق سینمای افغانستان که متولد فاریاب است اکنون در فیلمی در ترکیه نقش بازی میکند.
آلت آدم من هر کسی تامرم.
محمد جان گورن در سن 65 سالگی میگوید قرار است به زودی در تازه ترین فیلم به نام شمس و مولانا با کارگردانی یکی از کارگردانان مجرب نقش بازی کند. او از ترکیه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فعلا هم در چیز در ترکیه زندگی شمس و مولانا را، حضرت مولانا را در اینجا میخواهند فیلم بسازند، در اونجا یک نقش دارم و فعلا او فیلم برداری ادامه داره.
این فیلم بخش های از زندگی شمس تبریزی و مولانا را به تصویر می کشد و در سطح بین المللی ساخته می شود. این هنرپیشه افغان که در سال 1361 از کشور مهاجر شده حالا زندگیش را با فعالیت های سینمایی و مطالعه در استانبول سپری می کند.
ما تقریبا 38 سال است در ترکیه زندگی می کنم و طول 25 سال است ما کارهای هنری و کارهای بازیگری چی در ترکیه چی بیرون از ترکیه و ادامه می تیم.
گورن 14 پیش در مدیریت هنر و ادبیات رادیو تلویزیون ملی کار کرده و از آن روزگار خاطره هایی دارد.
ما وقتی که در مدیریت هنر و ادبیات رادیو تلویزیون در اونجا به اصطلاح شروع به کار کردیم، مدیر عمومی ما زنده یاد میگم که همیشه در هر جای دنیا که هست فریده جان انوری و فعلا آقای شادان خود چیز از لندن هستن دیگه از هنرمندای بسیار، مثلا ما بسیار نزدیک هم بازی بودیم با مثلا عزیزلای هدف.
گورن میگوید که لقب بهترین هنرمند آزاده و درویش صفت را به خاطر بازی در سریال های ترکی از آن خود کرده. فیلم ترکی رضا که گورن در آن نقش پدر را بازی کرده چندین جایزه مهم بین المللی را گرفته. گورن در 3 سریال و 15 فیلم ترکی بازی کرده و آخرین سریال او چقر است.
یکی از علاقمندان مجله آزادی داستان کوتاهی را با عنوان نقطه سر خط با تعریف‌هایی از داستان از سوی نویسنده افغان ببرک ارغند فرستادند و گویا استاد ببرک ارغند این داستان را به نویسنده و شاعر دیگر افغان نیلاب موج سلام اهدا نموده و موج سلام آن را در ردیف سایر تحفه‌های عروسیش به مثابه کوتاه‌ترین داستان جهان در 500 کلمه در قاب در ردیف تابلوهای دیگر بر دیوار منزلش قرار داده است. چند جمله‌ای در مورد دکتر ببرک ارغند. دکتر ببرک ارغند یکی از چهره‌های سرشناس و نامدار کشور در گستره داستان نویسی و بلخص در رمان است. دکتر ببرک ارغند در سال 1949 میلادی در شهر کابل در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمده است. مادرش خورشید و پدرش غلام محی‌الدین نام داشت. به ترتیب در ولایت بلخ، کابل و قندهار در لیسه های باختر، حبیبیه و میرویس هوتکی درس خوانده است. پوانزی ادبیات و علوم بشری وقت را در کابل تمام نموده و دکترا در رشته روزنامه‌نگاری را از یونیورسیتی صوفیه بلغارستان به دست آورده است. دکتر ببرک ارغند از 30 سال بدین سو می نویسد. زادگاه پدری ببرک ارغند قریه ارغندی ولسوالی پغمان ولایت کابل است. اجداد مادری موصوب با 500 فامیل از اقارب و خیشاوندان خیش در زمان زمامداری احمد شاه باغبا بنابر دلایل سیاسی از سمرقند و بخارا به افغانستان کوچیدند و پس از توافق شاه مذکور در منطقه کودامن شمالی به خاطر مطبوع بودن آب هوایان سکونت اختیار نمودند. آثار ببرک ارغند اول دشت الوان مجموعی از داستانهای کوتاه، دفترچه سرخ مجموعی داستانهای کوتاه، مرجان مجموعی داستانهای کوتاه، شوراب داستان دراز، حق خدا حق همسایه داستان دراز، اندوه داستان دراز، رای سرخ داستان دراز در سه کتاب، مردان مسلح نمایش نامی است که در استیج کابل ننداری نمایش داده شده بود، آدم ها نمایش نامه، داستانهای کوتاه شهر شکسته، پهلوان مراد و اسبی که اصیل نبود، کفتر بازان، رمان در 450 صفحه، سفر پرندگان بیبال و چندی دیگر. مطبوعات بیرون مرزی رمان های اخیر این نویسنده را ژرف پرمایه و در خور ستایش دانستند و از جمله سفر پرندگان بیبال وی را در شمار آثاری چون خوشه های خشم از انشتن بک برنده جایزه نوبل، چون پلی بر رودخانه درینا از ایواندریچ برنده جایزه نوبل، رودبار آهن از سرافیموویچ یا زنگ ها برای که به صدا در می آیند از ارنست همینگوی، اثر تکان دهنده غافل گیر کننده بسیار گیرا و ماندگار به حساب آوردن. داستان وی با عنوان نقطه سرخط را من برای شما می خوانم. مادرم همیشه صدایم میزد و غمناک میگفت از جایت تکان نخور، همین جا پیش من بمان، آخر تو تنها نیستی، غرور پرخاش نیز با تو هستن. آب در چشمان پر غدتش دن میشد. پشت این آب هم نرو، پشت این باد هم ندو، زیرا من ناگزیر بودم چون که خانم آتش گرفته بود. اتاق خیلی روشن بود و نور چراغ‌های نیونش مانند خاری در چشم آدم می‌خلید و من ناگزیرم مغموم و متردد در دهن دروازش در برابر افسر نگهبانش ایستاده بودم و کاسه سر پر از غوغا از خستگی‌های سفر بود. حالا به همان سه جیم و سه که بی که در دوران تحصیل آموخته بودم خودم باید پاسخ می‌گفتم. کی هستم؟ چرا اینجا آمدم؟ سرم دور می خورد و اتاق را نگاه می کردم. دوتا الماری شیشهی که گرد و خاک الماری که گرد و خاک خاطره های تلخ پناجویان و فراریان را بر صورت داشتن در گوشه غمین استاده بودن. یکی پر از کلباسه و پنیر و خیار بود و دیگر مملو از بوتلهای آب و نوشیدنی های رنگه. کافر نگهبان دستش را سوی من دراز کرد و به انگلیسی گفت این زیتون‌ها را بگیر، بدون اینها نمی‌شود از الماری غذا برداشت. وقتی حرارت و سنگینی آن زیتون‌ها را روی کف دست خیش حس کردم راه گلویم بند آمد، خودم را ذلیل و زبون یافتم. اصلا درد و غمم یک سر آب شدند و از راه کاریز چشمم به بیرون سرازیر شدند. ناپیدا گریستم. شنیدم افسر به تکرار می گفت بفرمایید نان بگیرید، برای چه منتظر هستید؟ و یا سر سوی عقب اشاره می کرد دیگران در نوبت هستند. با سوز و درد به قطار عقبم نگاه کردم، زنم پشت سرم بود، دخترکم به دنبالش، سپس چند تا هموطن معصوم و سیاه و سفید دیگر. زمانی که مدورها را لمس کردم، زمانی که از آن پنیرها و کلباسه‌ها و خیارها فرو بردم، حس کردم که قامت‌های غرور و پرخاش در درونم به پا ایستادن. عصبانی و پردرد معلوم می شدن، خشمناک پیچ و تاب می خوردن و معصومانه اعتراض می کردن. سپس دیدم که بر سنگ فرش دلم بی صدا افتادند و شکستند، اما من صدای شکستن استخوان‌هایشان را شنیدم، من ارتعاش بدنشان را حس کردم، من بوی مرگ باخته ها را استشمام کردم. همان روز دانستم که قامت و غرور معصومانه در آغوش سرد من جان داده بود، اما قامت پرخاش نه. امان از دستش، از هر درز استخوانش ده ها پرخاش دیگر رویده بودن. همان روز دانستم که مادرم راست می گفت، باید هم از جایم تکان نمی خوردم، باید پیشش می ماندم. آخر من تنها نبودم، راست می گفت، نباید پشت این آب می آمدم، نباید پشت این باد می دویدم. شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد و شما را به الله پاک می سپاریم. شادی و سرور همراهتان باد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.